16 به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید، شنونده ارجمند کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 25 آبان برابر است با 16 ماه نوامبر 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم پروانه وحیدمنش.
سپاس کیان. درود شنوندگان گرامی. مسعود فیاضی گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش با 115 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از کسب رأی اعتماد مجلس باز ماند. در روزهای گذشته برخی سوابق و فعالیت‌های مسعود فیاضی از جمله نقش او در نوشتن طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و همچنین نسبت فامیلی او با شهردار کنونی تهران موضوع انتقادهایی از انتخاب او در رسانه‌ها بود. آقای فیاضی دومین گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش است که نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. امروز سه‌شنبه در پنجمین دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی، محمود رویایی عضو سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاکی و شاهد شهادت می‌دهد. او به گفته وکیل مشاورش در سال 1360 به تام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به 10 سال زندان محکوم شد. آقای رویایی میگوید که موکلش اطلاعات دقیقی درباره حمید نوری دارد. هیئت رئیسه دادگاه محاکمه حمید نوری که تاکنون در سوئد برگزار میشد به شهر دورست در کشور آلبانی سفر کردند. حمید نوری در جلسات دادگاه آلبانی حضور ندارد و وکیل او در این دادگاه حاضر است. او متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. حمید نوری روز 18 آبان 1398 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد. با وجود انتقادها از پیامدهای اعمال قانون جوانی جمعیت، رئیس جمهوری اسلامی آن را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. این قانون برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند. بر اساس این قانون که بسیاری آن را ناقض حق زنان بر بدن خود می‌دانند، ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها محدود و تشویق به استفاده از آنها در شبکه‌های بهداشتی درمانی ممنوع می‌شود. این قانون در حالی از سوی ابراهیم رئیسی برای اجرا ابلاغ شده که مسعود مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز و ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران آن را کاملاً غیر کارشناسی توصیف کرده است. دو قدرت منطقه‌ای ایران و ترکیه روز دوشنبه در جریان سفر مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به تهران تمایل خود را برای تقویت روابط دو کشور ابراز داشتند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. مولود چاوشوغلو در حساب توییتر خود نوشت در دیدار با ابراهیم رئیسی درباره روابط دو کشور در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و مبارزه با تروریسم و آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با همتای ترکیه خود گفت تحولات افغانستان، لزوم گسترش ثبات و امنیت در غرب آسیا و توجه به سیاست منطقه‌ای دو کشور از جمله موضوعاتی بوده که در این دیدار مطرح شده. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در دیدار مجازی با شی جین پینگ رهبر چین گفت امیدوار است صحبت بی پرده‌ای بر سر حقوق بشر و مسائل امنیتی داشته باشد. در این دیدار که از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد، جو بایدن و شی جین پینگ رهبر چین بر مسئولیت خود در قبال سایر کشورهای جهان برای اجتناب از درگیری تأکید کردند. جو بایدن گفت مسئولیت رهبران چین و ایالات متحده این است که رقابت میان دو کشور به درگیری منحرف نشود. شی جین پینگ نیز گفت چین و ایالات متحده به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز به افزایش ارتباطات و همکاری دارند. آمریکا و چین در مورد منشأ همه‌گیری کووید 19، قوانین تجارت و رقابت و گسترش زرادخانه هسته‌ای پکن و فشار فزاینده آن بر تایوان اختلاف نظر دارند. کیان؟
سپاسگزارم پروانه وحید منش خبرها را به آگاهی ما رساند. یادآوری می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها را می‌توانید بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در مجله بعد از ظهر همکاران ما برایتان تهیه دیدند. همزمان با پایان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در اعتراضات آبان 98، سازمان عفو بین‌الملل فهرست بروز شده ای را منتشر می کند.
سازمان عفو بین‌الملل از روز اول اعتراضات آبان متعهد بوده که جانباختگان رو شناسایی بکنه و اسامی و جزئیات قتل اونها رو مستندسازی بکنه.
به دنبال اعلام آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران، بانک مرکزی اعلام کرد حدود 1 میلیارد دلار از این پول وارد چرخه تجاری شده است. نگاهی داریم به این خبر. و در ادامه بحران مهاجرت در بلاروس، اتحادیه اروپا در مسیر تشدید تحریم‌ها علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو گام دیگری برمی‌دارد. اینها و خبرهای بیشتر تا لحظاتی دیگر. همزمان با پایان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در جریان اعتراض‌های آبان 98 در لندن، با خبر شدیم که سازمان عفو بین‌الملل فهرست بروز شده جدیدی که درباره کشته شدگان آبان 98 در اختیار این دادگاه قرار داده رو منتشر می‌کند. در این ارتباط ساعتی پیش با رهاب بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل گفتگو کردم و نخست از او در مورد نحوه تهیه این فهرست و بروز کردن آن پرسیدم. رهاب بحرینی:
قبل از هر چیز در دومین سالگرد کشتار آبان از طرف مجموعه عفو بین‌الملل به تمام خانواده های داغدار تسلیت عرض می کنم. سازمان عفو بین‌الملل از روز اول اعتراضات آبان متعهد بوده که جانباختگان رو شناسایی بکنه و اسامی و جزئیات قتل اونها رو مستندسازی بکنه، به دلیل اینکه این اسناد و مدارک باید در چارچوب حقوقی تنظیم بشن تا بشه مسیر دادخواهی رو در آینده فراهم کرد و جامعه بین‌المللی رو وادار کرد که مقامات ایرانی رو پاسخگو نگه دارن. به همین دلیل ثبت جزئیات کشته شدگان بسیار مهمه و از نظر حقوقی چنین اطلاعاتی به مراتب بیشتر قابلیت استناد داره تا یک سری آمار کلی. تو به همین دلیل عفو بین‌الملل تا الان با تلاش بسیار موفق شده به کمک خانواده های جسور و پرشهامت و همینطور جامعه مدنی و فعالان روزنامه‌نگاران اسامی و مشخصات 324 مرد، زن و کودک رو که در جریان اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شدن ثبت بکنه و ما فهرستی از این کشته شدگان شناسایی شده رو امروز منتشر کردیم به همراه عکس و جزئیاتی مثل زمان مرگ، محل مرگ و نحوه تیراندازی، این که به کجای بدن اون جانباخته گلوله اصابت کرده یا به چه نحوی توسط نیروهای امنیتی کشته شده. سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده که تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیشتر از اینه و این جو ترس و خفقانی که مقامات ایجاد کردن باعث شده که تعداد کمتری از خانواده ها پا پیش بگذارن. ما متعهد هستیم که همچنان فهرست جانباختگان رو بروز بکنیم و به همین خاطر همزمان با انتشار این فهرست بروز شده، سازمان عفو بین‌الملل یک فراخوان عمومی هم برای جمع‌آوری اطلاعات برای شناسایی اسامی و جزئیات تعداد بیشتری از کشته شدگان منتشر کرده. در این فراخوان اسامی چند ده نفر که اسمشون در واقع در فضای مجازی منتشر شده ولی اطلاعات بیشتری در موردشون موجود نیست اومده و ما از همه کسانی که اطلاعاتی در مورد این اسامی یا سایر کشته شدگان تا کنون شناسایی نشده دارن دعوت میکنیم که با سازمان ما تماس بگیرن. شماره های تماس در فراخوان موجوده و هویت و اطلاعات تمام تماس گیرندگان هم محفوظ میمونه.
خانم بحرینی، اختلاف نظر از آغاز وجود داشته در مورد تعداد جانباختگان و قربانیان حوادث آبان سال 98. چه منابع تعیین کننده ای از نظر افرادی که آمار مورد نظرشون رو بر روش پافشاری میکنن وجود داره؟
ببینید، تصور این که این اختلاف نظر هست ناشی از یک بدفهمی میتونه باشه، به خاطر اینکه کار عفو بین الملل متفاوته از کار خبرگزاری ها. سازمان عفو بین الملل هیچ وقت قرار نبوده و در حوزه مسئولیتاش نیست که یک آمار تخمینی در مورد تعداد کشته شدگان بگه. سازمان عفو بین الملل در چارچوب استانداردهای مستندسازی جا افتاده در سطح جهان و بر اساس حقوق در واقع بشر بین المللی تلاش میکنه که مشخصاً در مورد تک تک جانباختگانی که تونسته در موردشون اطلاعات به دست بیاره تحقیق بکنه و اسامی و جزئیات مرتبط به قتل اونها توسط نیروهای امنیتی رو مستندسازی بکنه. این 324 نفری که ما تونستیم در موردشون تحقیقات انجام بدیم، کسانی هستند که در موردشون اطلاعات ما تونستیم به دست بیاریم و نه یک آمار در مورد تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه. این مستندسازی اهمیت داره برای پیگیری‌های حقوقی و متفاوت از کاری که یک خبرگزاری قرار انجام بده و مثلا آمار تخمینی بده. طبیعتاً برای ما مهمه که اعتبار منابع رو بسنجیم. همونطور که میدونید، جمهوری اسلامی ایران بارها در گذشته با اعلام یک سری اسم دروغ تلاش کرده که سازمان‌های حقوق بشری رو گمراه بکنه و بعداً از این موضوع استفاده کنه برای اینکه اعتبار کل کار رو زیر سوال ببره. بنابراین تلاش ما اینه که برای هر اسم یک منبع معتبر دست کم شناسایی بکنیم و در این حال استقبال می‌کنیم از گرفتن اطلاعات تکمیلی مثل سنگ قبر، گواهی فوت و جواز دفن.
شما این فهرست بروز شده رو در اختیار دادگاه قرار دادین دیگه، درسته؟
بله.
چه پیامدی داشته و واکنش دادگاه تا کنون چگونه بوده به این فهرست؟
هم هیئت دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان و هم قضات دادگاه در اظهارات پایانی خودشون تأکید کردند که اسناد و مستندات جمع‌آوری شده توسط عفو بین الملل بسیار کمک کرده که ما تصویری از کشتار هولناکی که ظرف چند روز توسط نیروهای امنیتی شده به دست بیاریم و در این حال اونها هم همچون عفو بین الملل اعلام کردند که تعداد واقعی کشته شدگان بالاتره و این پنهانکاری مسئولیتش متوجه مقامات جمهوری اسلامی ایرانه که دائما به مخفی کاری ادامه میدن. با وجود اینکه ما هنوز تصویر واقعی از تعداد کشته شدگان نداریم، قضات دادگاه اعلام کردند که همین تعداد ثبت شده تا به امروز با توجه به نحوه تیراندازی به اونها و اینکه به صورت غیر قانونی به افرادی که مسلح نبودند و هیچ گونه خطری رو متوجه نیروهای امنیتی نمی‌کردند، این اطلاعات ثبت شده و تحقیق شده مصداق ارتکاب جرم قتل میتونه باشه و با توجه به اینکه جرم قتل چنانچه در یک بستر گسترده یا سازمان یافته یک حمله گسترده یا سازمان یافته به شهروندان غیر نظامی صورت بگیره مصداق جنایت علیه بشریت میتونه باشه، قضات اعلام کردن که تا این لحظه پرونده سنگینی در رابطه با ارتکاب جنایت علیه بشریت علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران ساخته شده. اونها البته به جمع‌آوری شواهد و مدارک ادامه میدن و انتظار میره که در اوایل سال میلادی بعدی 2022 رأی نهایی خودشون رو اعلام بکنن.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، در مورد انتشار فهرست بروز شده این نهاد مدافع حقوق بشر درباره کشته شدگان اعتراض‌های آبان سال 98 از سوی حکومت جمهوری اسلامی در ایران به رادیو فردا توضیح می‌داد. به دنبال اعلام آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در یکی از کشورهای اطراف قرارداد با ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حدود 1 میلیارد دلار از این پول وارد چرخه تجاری شده است. تاکنون آمریکا و کشورهایی که به دنبال تحریم‌های واشنگتن علیه تهران از انجام امور بانکی با ایران خودداری کردند، درباره آزادسازی این مقدار پول اظهار نظر نکردند. اما تایید این خبر که حدود دو هفته پیش از آغاز دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین انجام شده به حدس و گمانهایی در محافل سیاسی ایران دامن زده است. در این ارتباط گزارشی داریم از جمشید زند.
از هفته گذشته که آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران از طرف مقامات جمهوری اسلامی اعلام شد، حدس و گمان درباره کشوری که حاضر شده پول‌های ایران را آزاد کند آغاز شد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون درباره منبع این پول، چگونگی انتقال آن به ایران و چگونگی مصرف این پول سکوت کردند که این سکوت به نوبه خود به مطرح شدن سناریوهای مختلف دامن زده است. تنها اظهار نظر درباره آزادسازی بخشی از پول‌های مسدود شده ایران از طرف سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران مطرح شده که گفته است در شرایط تحریمی تهران اطلاعات ریز به کسی نمی‌دهد و اگر بانک مرکزی صلاح بداند خودش اطلاع رسانی می‌کند. به دنبال اعلام این خبر برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این پول را کره جنوبی و یا عراق آزاد کرده‌اند. اما رؤسای اتاق‌های بازرگانی ایران و کره جنوبی و ایران و عراق بلافاصله اعلام کردند که بغداد و سئول پول‌های مسدود شده ایران را آزاد نکرده‌اند. به دنبال این تکذیبی‌ها روز گذشته روزنامه شرق گزارش مفصلی درباره منبع این پول‌ها منتشر و چند سناریو را در این رابطه مطرح کرد. یکی از سناریوهای مطرح شده آزادسازی این مقدار پول با چراغ سبز آمریکا و یا به درخواست آمریکاست برای نشان دادن حسنیت و دادن امتیازی به تهران برای بازگشت به میز مذاکرات احیای برجام در وین. اما وزارت خارجه آمریکا آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران را تایید نکرده و گفته است تحریم‌های ایالات متحده در ارتباط با ایران پابرجا خواهد بود و اعمال خواهد شد. روزنامه شرق در گزارش خود این موضوع را هم مطرح کرده که مخفی نگاه داشتن منبع این پول و چگونگی انتقال آن به ایران به مذاکرات احیای برجام مرتبط است و طرفین از این طریق می‌خواهند لطمه به این مذاکرات نخورد. آمریکا بارها گفته است که لغو تحریم‌ها و آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران باید بر سر میز مذاکرات در وین و پس از توافق طرفین برای احیای برجام حل و فصل شود. قرار است دور هفتم مذاکرات روز 8 آذر در وین آغاز شود و به همین دلیل رفت و آمدهای دیپلماتیک و اظهار نظرهای مقامات ارشد کشورهای درگیر در این گفتگوها در روزهای اخیر تشدید شده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در چند هفته اخیر چندین سفر به کشورهای منطقه داشت و روز گذشته هم با وزیر خارجه اسرائیل دیدار کرد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای هم روز گذشته بدون نام بردن از کشور خاصی گفت خودداری از اقدامات و اظهاراتی که میتواند جستجوی راهکاری برای عادی سازی وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها را پیچیده کند بسیار مهم است. در روزهای گذشته علی باقری کنی نماینده ایران در مذاکرات وین با مقامات ارشد کشورهای اروپایی دیدار و گفتگو کرده و پیش شرط موفقیت مذاکرات را لغو تمامی تحریم‌های آمریکا عنوان کرده است. آقای باقری دو روز پیش هم با معاونان وزرای خارجه روسیه و چین گفتگو کرد. همزمان با این دیدارهای منطقه‌ای روز گذشته انور قرقاش مشاور سیاسی امیر امارات متحده عربی گفت در چارچوب افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک کشورش در صدد تنش‌زدایی با ایران است. آقای قرقاش گفته است کشورش به شدت نگران رفتار ایران در عراق، سوریه، یمن و لبنان است ولی به رغم این نگرانی عمیق علاقه به رودررویی ندارد. او تأکید کرده که رودررویی با ایران برای کل منطقه و برای دهه‌ها هزینه ساز خواهد بود. این اظهارات آقای قرقاش و آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران دو هفته پیش از آغاز دور هفتم مذاکرات احیای برجام صورت می‌گیرد.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدید. آن سوتر در جهان با ادامه بحران مهاجران در بلاروس اتحادیه اروپا در مسیر تشدید تحریم‌ها علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو گام دیگری برداشت. همزمان آلمان اعلام کرد در صورت رویکرد مثبت مقام‌های بلاروسی، اتحادیه اروپا حاضر به اثرگیری روابط با آنها می‌شود. دوشنبه در اقدامی بی‌سابقه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای نخستین بار پس از انتخاب جنجالی بلاروس در تابستان 2020 با الکساندر لوکاشنکو تلفنی گفتگو کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه مقررات وضع تحریم‌ها علیه بلاروس را به گونه‌ای تغییر دادند که از این پس می‌توان هر شخص یا نهادی را که در بحران مهاجران اخیر مسئول شناخته شود در فهرست تحریمی قرار داد. کمیسیون اروپا موظف شده در روزهای آینده فهرست این شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را منتشر کند. این پنجمین بسته تحریمی اروپا علیه بلاروس خواهد بود. آمریکا نیز اعلام کرد تشدید تحریم‌ها علیه حکومت بلاروس را در دستور کار دارد. تنش‌های شدید بین مینسک و غرب از زمان آغاز شد که در تابستان 2020 الکساندر لوکاشنکو پس از 26 سال حکومت در انتخاباتی که از دید بسیاری همراه با تخلفات گسترده بود مجدداً رئیس جمهور بلاروس اعلام شد و در تظاهرات فراگیر طی ماه‌های بعد صدها مخالف وی زندانی و یا مجبور به ترک کشور شدند. در روزهای اخیر بحران مهاجران در مرزهای لهستان و لیتوانی با بلاروس جدیترین مناقشه بین اروپا و مینسک از زمانی شده که در بهار گذشته الکساندر لوکاشنکو دستور فرود اجباری هواپیمای ایرلندی برای بازداشت یک خبرنگار مخالف خود را صادر کرده بود. کشورهای غربی معتقدند دولت بلاروس از مهاجران به عنوان سلاح در جنگ ترکیبی خود استفاده می‌کند و روسیه نیز حامی این طرح است. مینسک و مسکو اتهامات علیه خود را رد کردند و هر دو غرب را مسئول این بحران می دانند. الکساندر لوکاشنکو مدعی است دولت وی به دلیل تحریم‌ها منابع کافی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی در اختیار ندارد. روسیه نیز پیشنهاد داد اتحادیه اروپا مثل توافق چند سال پیش با ترکیه برای جلوگیری از حرکت مهاجران به بلاروس کمک مالی کند. سه‌شنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد مسکو حاضر است میانجیگری بین بلاروس و اتحادیه اروپا را بر عهده گیرد. به دنبال دو تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با آنگلا مرکل در هفته گذشته، رئیس جمهور روسیه دوشنبه با امانوئل مکرون همتای فرانسویش درباره بحران مهاجران تلفنی گفتگو و مجدداً تأکید کرد رهبران اروپا باید مستقیماً با مینسک مسائل موجود را حل و فصل کنند. در پی انتخابات جنجالی ریاست جمهوری بلاروس، کشورهای اروپایی مشروعیت حکومت الکساندر لوکاشنکو را زیر سوال بردند و سویتلانا تسیخانوفسکا رقیب اصلی وی حمایت کردند. در این حال برای نخستین بار از تابستان 2020 دوشنبه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجی بلاروس و همان روز آنگلا مرکل با الکساندر لوکاشنکو تلفنی گفتگو کردند. هایکو ماس وزیر خارجی آلمان گفت اگر متوجه اقدامات مثبت مینسک شویم حاضریم تعاملاتمان را از سر گیریم. اما الکساندر لوکاشنکو در ادامه اظهارات ستیز جویانه خود هشدار داد دولتش در مقابل تحریم‌های جدید غرب از خود دفاع خواهد کرد. او پیشتر هشدار داده بود در صورت وضع تحریم‌های جدید ترانزیت گاز به اروپا را قطع می‌کند. رئیس جمهور روسیه این اقدام احتمالی را خلاف توافق ها دانست و بنا به بیانیه کرملین در این باره با همتای بلاروس خود تلفنی گفتگو کرد. با ادامه تنش‌های سیاسی ژئوپلیتیک بین بلاروس و غرب، صدها پناهجو همچنان در شرایط وخیم گرفتار شدند و شمار قربانیان این بحران نیز رو به افزایش است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جشنواره فرهنگ و هنر ایران به نام ترمه از چهارشنبه این هفته به مدت یک ماه در شهر مونیخ آلمان آغاز می شود. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
5 سال پیاپی از جشنواره فرهنگی ترمه که از آن به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای هنری ایرانی‌ها در آلمان یاد می‌شود، در معروف‌ترین مجموعه فرهنگی مونیخ به نام گاستایگ فعالیت سالانه‌اش را از سر می‌گیرد. فستیوال امسال قرار بود در دومین ماه سال جاری میلادی برگزار شود، ولی به دلیل گسترش ویروس کووید 19 چند بار به تعویق افتاد و سرانجام دست‌اندرکارانش اعلام کردند این رویداد فرهنگی در نیمه دوم ماه 11 یعنی از چهارشنبه این هفته فعالیت خود را تداوم می‌بخشد. درباره اهداف و برنامه‌هایی که در دل پنجمین جشنواره ترمه نشسته، کیوان کامیاب مدیر این فستیوال اینطور به رادیو فردا گفته:
هدف اصلی حمایت از هنرمندان ایرانی و نمایش فرهنگ و هنر ایران در مونیخه. حالا این هنرمندان چه در خارج هستن چه در ایران، برای ما هیچ تفاوتی وجود نداره. هدف اصلی فرهنگ و هنر و کیفیت.
آقای کیوان کامیاب، شما مدیر جشنواره ترمه هستین. در آغاز اگه موافق باشین بپردازیم به بخش‌های امسال.
چون جشنواره فرهنگ ایران ترمه اسمش هست، از تمام ژانرهای فرهنگی برنامه داریم توی فستیوال. یعنی تا حالا داشتیم با ادبیات شروع می شده، ادبیات، تئاتر، فیلم، فیلم کوتاه، موسیقی و هنرهای تجسمی جزو پایه‌های اصلی جشنواره بودند و همچنین کارگاه‌های مختلف هنری که توسط دوستان هنرمند برگزار می شد. ما امسال قصد داشتیم در فوریه جشنواره فرهنگ ایران ترمه برگزار کنیم که به علت کرونا عقب افتاد و عقب و عقب و الان برگزار میکنیم. امسال ما تئاتر خواهیم داشت، دو تا تئاتر، یک تئاتر یک گروه از گروه جوانی از اشتوتگارت از خود آلمان میان، همچنین یه تئاتر دیگه داریم به نام جوجه تیغی، آقای بهرام افشاری از ایران میاد با آقای هوتن شکیبا. بعد که ما هر سال یه فراخوان فیلم کوتاه میذاریم و یه سری هنرمندان فیلم میفرستن، ما انتخاب میکنیم به نمایش میذاریم این فیلم ها رو و تماشاگران جایزه میدن به این فیلم ها.
و حالا آقای کامیاب وارد بخش موسیقی میشیم.
مثلا آقای علیرضا قربانی میاد با پروژه با من بخوان و یه موزیک هم داریم که آقای علیرضا غمسری و خانم مونا فرجاد و آقای امید نیاورانی برگزار کنن. خانم مونا فرجاد به عنوان بازیگر و خواننده حالت تئاتر موزیکال هم میشه گفت داره و به 5 زبان مختلف وضعیت خانمای 5 کشور رو تعریف و میخونه.
آقای کیوان کامیاب، گویا آقای بهروز وثوقی رو هم امسال دعوت کردیم.
آقای بهروز وثوقی رو دعوت کردیم ولی اومدنشون همینجور بنا به مسائل کرونایی مقدار مشکل خواهد بود. ایشون 4 تا از ماشون رو هم فرستادن که ما زیرنویس هم برای این فیلم ها گذاشتیم و سعی میکنیم که ایشون تشریف بیارن، ولی تا حالا هنوز مشخص نیست. برای همین ممکنه برنامه فیلم ایشون رو به وقتی بذاریم که این شرایط کرونایی یه مقداری بهتر شده باشه.
در مجموع چند برنامه میشه؟
6 برنامه داریم. بعد کارگاه ها هست، برنامه کودکان هست، اینا جدا برگزار میشه. یه رقص هم داریم، یه رقص خراسانی روی پوشگان، سنتی خراسانی شمال و جنوب و برنامه خیلی جالبی خواهد بود.
پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر ایران موسوم به ترمه از چهارشنبه این هفته به مدت یک ماه یعنی تا 24 آذر ماه در شهر مونیخ آلمان فعالیت خواهد داشت. دستن در کاران این رویداد فرهنگی فستیوال امسال را به جان باختگان و همه مددکاران بیماری کرونا و همچنین استاد محمد رضا شجریان تقدیم کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. وعده ما مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب به وقت تهران. تا هنگام لحظات خوب و خوشی داشته باشید.